سنتیسه اینا تازه مثال های سنتیسه شما ترکیب بندی قومی دوازده عضو شورای زبان نگاه کنید، بین این دو قوم بزرگ تقسیم شده. اصلا اومد عدیم شدن نه تنها از نظر ازدواج و اختلاط خانوادگی، بلکه از نظر حاکمیت یا کنترل بر بازارهای ایران، اقتصاد ایران و اقتصاد فرش، اقتصاد نفت، اینا عطیه شدن. این هم امکانش اصلا از این رفته، یعنی جز نداره. ولی در ایران ممکنه یک جنگ داخلی اتفاق بیفته که درون همون سناح، یعنی همون طبقه ای باشه که من از اون به اسم سرمایه‌داران اسم میبرم، سرمایه‌داری حاکم در ایران، یعنی سرمایه‌داران بسون هم بیفتن و این ایکاسش در درون، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای به جون هم بیفتن که یک دیگر حذف کنن، طرفدارانشون اون وقت که در بدنه جامعه هستن اون وقت برن پای زنج. این امکان این زمانی وجود داره که ما اولا بگیم که اون چیزی که میبینیم خیلی خیلی جدیه و اینا واقعا در مقابل هم سفارایی کردن و ترفند و زنگ زرگری نیست. به نظر من تا ده روز آینده یا نه روز آینده این هم روشن‌تر میشه. ولی برگردیم به این که نه، در داخل این جنبشی که ما این روز میبینیم در ایران، به غیر از طرفداران موسوی و طرفداران احمدی نژاد که این دو نفر رو نمایندگی میکنن، یعنی هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رو از بالا در واقع نمایندگی میکنن، این پایه‌های توده‌ای اونا هستن، اگر به اون نیروی سومی که من اسمشو میذارم قرار اگر اشاره بکنیم، اون خط سوم یا رده سوم، اون جریان سوم بیاد و مسئله حاکمیت ملی رو حل بکنه، اون وقت یک آلترنتیو دقیقاً یک آلترنتیو ملی خاکی زمینی در ایران به وجود اومده بعد از 30 سال که خب حالا باید ببینیم که اون رهبریش کیها خواهند بود و کیها هستند یا در کجا قرار گرفتند. خیلی مهم داره، این باعث میشه که ما در رابطه با آینده ایران به همون مسئله برگردیم که من در این 6 ماه گذشته همیشه در صحبت ها اشاره میکنم. ما در یک فرصتی قرار گرفتیم، یعنی نیروهای آزادی ها، یعنی نیروهای چپ، یعنی اون نیروهایی که در ایران حاکمیت ملی میخوان، دقیقاً با جمهوری اسلامی خط‌کشی کردن، دقیقاً با نیروهای خارجی به ویژه نظام جهانی سرمایه آمریکا خط‌کشی کردن. این نیروها که از نظر ذهنی اکثریت مردم ایران تشکیل میدن، ولی از نظر علمی خیلی ضعیفن، چون از نظر علمی متشکل، متمرکز، مستعید نیستند. این بزرگترین فرصت هنوز هم دیر نشده که نیروهای آزادی خواه، یعنی نیروهایی که طرفدار حاکمیت ملی هستند، که من از اونها به اسم نیروهای چپ که ضد نظام هستند، هم نظام جمهوری اسلامی در سطح کشوری، هم نظام جهانی سرمایه در سطح جهانی گلوبال، ما اونا هستیم. ما خط سوم هستیم یا نیروی سوم هستیم، رگه سوم هستیم، هر چه اسمش رو بذاریم، که ما باید اون آلترناتیو ذهنی رو تبدیل بکن آلترناتیو عینی. به نظر من اکثریت مردم ایران از روستاهاش گرفته تا شهرهاش ذهنن با ما هستن، با اینکه ما خیلی کمیم ولی ما محکمیم.
ولی کم هم نیستیم جناب
بنابرای. از نظر ایران مردم ایران اونها در اکثریت روی این خط ذهنی هستن که خودشون نمیتونن تا فرموله بکنن و کوچکترین اشکالی هم نیست، تودار قرار نیست که مسائل بزرگ جهان رو بشینن فرموله بکنن و فرمول بنویسن. اونها عمل میکنن با حرکت خودشون، دقیقا دخالت میکنن در امور میهنی خودشون، تاریخ ساز هستن، توده ها تاریخ میسازن. ما دانشجویان تاریخ نمیریسیم به اون شخصی، اونها انقلاب میکنن، ما گزارش میدیم، گزارشگر اونها هستیم.
بله.
اما توده ها هستن که تاریخ میسازن. امروز این توده ها هستن که بیختن تو خیابون ها تاریخ میسازن. منو افرادی مثل من هستیم که خود گزارشگر هستیم و تعلیم میدیم و تازه اگر این فرصت رو داشته باشیم مثل کسایی بعدا اینها را به صورت تاریخ و مدون در میاریم. این که نیروهای آزادی خواه باید از این فرصت بزرگ، چون دیر نشده اصلا به هیچ وسیله نیست که بیان و بگن که خب ما چگونه میتونیم، برای که اون فریمورک در وجود اومده ها بدون آنکه ما بشیم فریمورک درست کنیم. من فکر میکنم که نیروهای آزادی های ایران، نیروهایی که طرفدار حاکمیت ملی هستن، اصلا احتیاجی نیست که بشینن پلتفرمهای خطی قریبی بنویسن. اونقدر شرایط متغیر شده، اوضاع عوض شده که اون فرمول بندی جلوی ماست. یعنی ما طرفدار حاکمیت ملی هستیم، اکثر نیروهای آزادی ها به این نتیجه رسیدند که سلطنت پهلوی ها هیچ وقت در ایران حاکمیت ملی رو به وجود نیاوردند. بله، سینما ساختند، بلوار ساختند، شهرها را زیباتر ساختند، رادیو به وجود آوردند که بله همه اونو مدرنیزاسیونه، اونو در تمام کشورهای آفریقا اتفاق افتاد. شما اگه برید به کشور همین همسایه آمریکای ما مکزیک، اونجا میبینید که همون جریان اتفاق افتاده. ولی کشور مکزیک اون حاکمیت ملی رو که مردم مکزیک میخوان ندارن. آمریکا هست که کنترل میکنه همه چیز کشور مکزیکو، از بازارش گرفته تا نفتش. اون در مورد ایران هم فکر میکنه. پس ما طرفداران حاکمیت ملی به شرایطی رسیدیم امروز که فرمول بندی نمیمونه، باید اون چارچوب و اون فریمورک رو برداریم و متحدانه عمل بکنیم و بهترین شرایط در صورتی که هنوز من علائمشون میبینم ولی به هیچ وجه ناامید نیستم و معتقدم که شرایط بسیار بسیار آماده است که این نیروها بجنبن از این قیامی که حالا من اسمشو میذارم قیام وسیع توده‌ای خود به خودی. این من قیام ها در تاریخ خود به خودی بودم، بعضی از قیام ها همیشه اداره می شدم. قیام سیتیر به نسبت خیلی دارای کنترل بود، یعنی اون زمان بخش رادیکال ضد ملی ایران با همکاری دیگر نیروها این قیام رو بردن جلو، ولی اکثر قیام ها ضرورتا قرار نیست مثل قیام سیتیر باشه. خیلی خود به خودی از این تا نیروهای آزادی ها و دموکراتیک یا نیروهای ارتجایی بعدا میان رهبریشون میگیرن.
کاملا همونطور که در انقلاب شد دیگه.
بله
وقتی که رهبری چند پاره میشه و مشخص نیست، وقت بله سوچویان و مرتجعین حتما میان با فریب و دروغ پیروز میشن. البته امیدواریم که هموطنان خیلی زود این عزیزان، این فعالین و این مبارزین استقلال طلب و آزادی خواه به زودی سعی کنن هر که زودتر این همبستگی و این یک سازمان و تشکیلات رو به وجود بیارن و اتفاقا این حرکت مردمی این پیام رو برای این جماعت داشت که خیلی کند حرکت میکنید. یکی از به نظر من یکی از بزرگترین پیام های این حرکت و این قیام اینه که این قیام خودجوش اینه که مردم رهبری رو به دست گرفتن مثل آغاز انقلاب، مثل انقلاب شکوهمند ملت ایران و به نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه گفتن نشستید صحبت میکنید حرکت کنید و مردم هم پیامتون رو میگیرن و هم میدونن چجوری مدیریت کنن جلو بیارن. اینکه بشینید کنار هم و یک جریانی یه حرکتی رو به وجود بیارید که بتونن در کنار مردم واقعا این مسیر رو، این مسیر سخت رو طی کنن. و نکته دیگر جناب پارسا بناب که خیلی جالبه اینه که این چشم جهان امروز عجب به طور یه اکثریتی از مردم جهان به ایرانه و متوجه ایرانه، اون توجه و علاقه مردم داره وسایل ارتباط جمعیشون و رسانه هاشون رو میکشه به سمت ایران، یعنی ایران امروز در رأس خبرهای جهان به طور خیلی وسیعی قرار داره، یعنی اصلا شما هیچ کجا رو نمیتونی بری سراغش و ببینی اسم ایران در رأس خبرها نیست، اونم با مثل اینکه مردم جهان هم چی توقعی رو داشتن زیادن تعجب نکردن، خیلی لذت هم میبرن از این حرکت بخردانه انسانی و زیبای مردم ایران که چقدر با خرد و آگاهی در مقابل خشونت نیروهای مرتجعین وایستدن، دارن با کمال آرامش با کمال متانت حرف حق خودشون میزنن.
کاملا درسته. شما اگر این روز یا دیروز یا فردا حتی این سه روز شما روزنامه های معروف آمریکا را که در محل چاپ میشن ولی جنبه کشوری دارن، مثل نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و واشنگتن پست مخصوصا، شما این سه روزنامه رو بردارید در هر سه شماره دو شماره گذشته شما میبینید که سرمقاله ها در سطح اول روزین ایرانه، یک دوه نه دوتا مقاله در سرمقاله واشنگتن 15 ماه جون و فکر میکنم که 17 ماه جون هم همینجوری خواهد بود، این راجب ایرانه. خب در گذشته هم بوده ولی هیچ وقت من یادم نیست که واشنگتن پست دوتا مقاله در صفحه اولش راجب ایران، مقاله بسیار طولانی در صفحه اول چاپ بکنه. فقط 22 بهمن سال 1357 این اتفاق افتاد. من اون شماره واشنگتن پست رو هنوزم دارم که دوتا مقاله سرمقالهش بوده. حالا این روز چرا مردم جهان 30 سال قبل مردم جهان یک ابرقدرت، افکار دینی مردم جهان 30 سال گذشته ابرقدرت نبود، 30 سال گذشته هم ابرقدرت در جهان اتحاد جماهیر شوروی از یک سو، آمریکا از سوی دیگر بود، بنز افکار دینی جهان هم بین این دو ابرقدرت تقسیم شده بود. امروز اینجوری نیست، امروز ابر قدرت نظام دولتی امریکاست به ویژه از نظر نظامی و ابر قدرتی که در مقابل امریکا ایستاده ابر قدرت وجدان بین‌المللی یا افکار عمومی بین‌المللی، این تصادفا انعکاسش در ایران اتفاق افتاد. اون چیزی که امروز در ایران ما شاهدش هستیم افکار عمومی مردم ایرانه که بخشی از افکار عمومی جهانیه که من مدت‌هاست که در صحبت‌ها بهش عنوان ابرقدرتی که در مقابل ابرقدرت نظامی دولتی آمریکا ایستاده و آمریکا را به چالش می‌طلبه، نه فقط در خاورمیانه بلکه در آفریقا و مخصوصا در آمریکای لاتین. این ابرقدرت یه بخشیش کشوری اگر بگیم همون ایرانه، این اعتراضاتی که از ایران امروز ما شاهدش هستیم بخشی از اون افکار عمومیه که اگر اشتباه نکنم داره کلیت نظام رو زیر سوال برن میده و ممکنه احتمال من درست در بیاد که این تراجناهیه، یعنی مردم به طور وسیعی از این مردم، تعداد وسیع از این مردم در خیابان‌های ایران که اعتراضات خودشون رو وسیعاً هر روز گسترده می‌کنن بخشی از اون افکار عمومی باشه که ما صحبتشو می‌کردیم. من خیلی علاقه دارم که حالا که زیاده به این ابرقدرت افکار عمومی در ایران و در خود در ایران این اتفاق افتاده، مردم آمریکا بیشتر از هر زمانی راجع به ایران صحبت می‌کنن.
بله بله. بله.
این دقیقا نشون میده که افکار دینی بینظری دوستان بینظری در مواده حلق مدرد آمریکا چی کاری کنید؟ این تا باید توجه بکنید که هیئت حاکمی آمریکا هم در مورد ایران برنامه داره.
بله. صد درصد
ندیم که چون نیوکان ها از کاخ سفید رانده شدن، مثلا اوباما اومده اوباما میخواد با ایران مذاکره بکنه صلح بکنه. بله در سیاستی که اتخاذ کردن و اعلام کردن اینجوریه، ولی تاریخ امپریالیزم آمریکا را نباید
فراموش کرد
که آمریکا اونجا که با ناکامی روبرو میشه مثل خاورمیانه اونجا عقب نشینی میکنه. این عقب نشینی به هیچ وقت به این معنی نیست که در آمریکا یک عده سر عقل اومدن نمیخوان دیگه تاراج نکنن. عقب نشینیشون معقولانه و انسان مداران است. این اینجوری نیست. این عقب نشینی برای سربازگیریه. این عقب نشینی برای آمادگی بیشتر برای دور دوم حمله هست. پس در نتیجه اینو ما باید در نظر بگیریم. من وقتی که میشینم به CNN نگاه میکنم، تماشا میکنم و گوش میدم و بعدن هم فاکس نیوز رو گوش میدم، میبینم که هیئت حاکمه آمریکا در مورد بقای اخیر ایران و اونی که این روز در ایران اتفاق میفته این دو بخش تقسیم شدن.
بله.
یه بخششون میگن که بریم مداخله بکنیم. فاکس نیوز دقیقا این خط رو میبره جلو. بله ما بریم از انقلاب مردم ایران دفاع بکنیم و مداخله بکنیم. یه بخششون که CNN هست عموماً و دیگر شبکه های تلویزیونی و واشنگتن پست و تا اندازه نیویورک تایمز، این ها روی خط این هستن که نه ما مداخله نکنیم، احتیاط بکنیم و با اون دولتی که هست وجود داره و وجود خواهد داشتن دولت جمهوری اسلامی فعلی بریم روی مذاکره. یک نوع عدم اسما در داخل هیئت حاکمه آمریکا به وجود اومده که کاملا از طریق رسانه های گروهی ما میتونیم